سیدی شماره 2 جین ایر. خانم رید با تکان دادن سر به علامت منفی به جای من پاسخ گفت و اظهار داشت: آقای بروکل هرست، در این مورد هرچه کمتر حرف بزنیم بهتر است. مرد گفت: متاسفم که این را می شنوم و من می بایست با ایشان کمی صحبت کنم. آنگاه خود را روی صندلی مقابل صندلی خانم رید رها کرد و گفت: بیا اینجا. من بر روی قالی پا گذاشته و از روی آن گذشتم و درست در مقابل او ایستادم. حال که نشسته بود، صورتش در سطح صورت من قرار داشت. چه دماغ بزرگی داشت و چه دهان زشتی و چه دندانهای نامرتب و بیرون زده‌ای. او شروع به صحبت کرد: دیدن یک بچه بد چقدر دردناک است، به خصوص اگر آن بچه بد یک دختر کوچولوی بد باشد. شما می دانید آدم های شرور و بد پس از مرگ به کجا می روند؟ پاسخ آماده من به این سوال که از اعتقادات مذهبیم ریشه می گرفت آن بود که: به جهنم می روند. می توانید به من بگویید جهنم کجاست؟ مکانی از آتش است. و شما دوست دارید در آن مقاک بیفتید و برای همیشه در آنجا بسوزید؟ نه آقا. چه باید بکنید تا در آتش جهنم نسوزید؟ لحظه ای فکر کردم تا جواب مناسبی پیدا کنم تا قابل سرزنش و انتقاد نباشم. باید سلامت خود را حفظ کنم تا نمیرم. چطور می توانید سلامت خود را حفظ کنید؟ کودکان کوچکتر از شما همه روزه می میرند. من خودم همین یکی دو روز پیش یک بچه 5 ساله را دفن کردم. البته بچه خوبی بود و روح او همکنون در بهشت است. باید مراقب باشید که این بلا بر سر شما نیاید. در تردید برای یک سوال بودم که خانم رید تردید مرا شکست و گفت: بنشین جین. و به گفتگوی خود با تازه وارد ادامه داد: آقای بروکل هرست، همانطور که در نامی 3 هفته پیش خود برای شما نوشتم، این دختر کوچولو آن شخصیت و وضعیتی را که من می‌خواستم ندارد. شما می‌بایست او را در مدرسه لوود تربیت کنید. خوشحال خواهم شد اگر ناظم مدرسه و معلمین دقیقاً او را زیر نظر بگیرند و به علاوه از همکنون در مورد بدترین خصوصیت این دختر به شما اخطار می‌دهم. تمایل او به فریب دادن دیگران است. جین، این جمله را در برابر خود شما میگویم و امیدوارم که کوشش نکنید آقای بروکل هرست را فریب بدهید. آقای بروکل هرست گفت: در حقیقت نیرنگ و حیله گناه بزرگی برای یک کودک است. فریب دیگران چون دروغگویی است و دروغگویان در دریاچه‌ای از آتش و شنهای داغ مسکن دارند. خانم رید، به هر حال باید مراقب او بود و من این موضوع را به دوشیز تمپل و معلمین می گویم. بانوی خیر و نیکو سرشت من پاسخ داد: آرزو می کنم آنچنان تربیت و بزرگ شود که آیندهی خوب داشته باشد و هم مفید واقع شود و فروتن باشد و اگر اجازه دهید تعطیلات را نیز همیشه در لوود بماند. تصمیمات شما مو به مو عمل خواهد شد. و حال مایلم به شما خدا نگهدار بگویم. می بایست به بروکل هرست حال بازگردم و مدت 1 یا 2 هفته آنجا خواهم ماند. دوست من آکاردیکن اجازه نخواهد داد که زودتر از 1-2 هفته آنجا را ترک گویم. برای دوشیز تمپل یادداشتی می فرستم که می بایست منتظر رسیدن دختر کوچکی باشد. در نتیجه برای پذیرفتن او در مدرسه مشکلی باقی نمی ماند. و خطاب به من اضافه کرد: دختر کوچولو، اینجا یک کتاب با عنوان راهنمای کودک است. با دعاهایت این کتاب را بخوان. به خصوص آن بخشی را که درباره مرگ دردناک و ناگهانی مارتاجی، یک دختر پلید و بد است. همان دختری که به دروغگویی و فریب دادن دیگران عادت کرده بود. با گفتن این کلمات آقای بروکل هرست، جزوه نازکی را که در جلدی ظریف دوخته شده بود در دستهای من گذاشت و به طرف کالسکه‌اش رفت. من و خانم ری تنها ماندیم. چند دقیقه ای در سکوت گذشت. من به او چشم دوخته بودم. مشغول دوخت و دوز بود. در اون زمان حدود 36 یا 37 سال داشت. چهره ای مصمم و جدی داشت. با شانه های پهن و بازوهای قوی. قد بلند نبود، هرچند که چابک بود. او صورتی بزرگ داشت که وقتی به فکهایش می رسید، بسیار بزرگتر و محکم می شد. پیشانیش کوتاه بود و در نگاه اول چانه اش دیگر اجزای صورتش را تحت شعاع قرار می داد. دهان و دماغش در اندازه های معمول و متوسط بود. در زیر ابروان روشنش چشم هایی می درخشید که در آن نشانه ای از صداقت وجود نداشت. پوستش تاریک و تیره بود. موهایش شکننده و نرم بود و صدایش چون کاسه زنگ پرتنین بود. بیماری هیچ وقت از کنار او نیز عبور نمی کرد. موجود سالمی بود و زیرک و مدیر. خانه و اداره املاک همه و همه زیر نظر مستقیم او صورت می گرفت. تنها بچه هایش بودند که می توانستند از او فرمان نبرند. آن هم به ندرت با خنده آنان را سرزنش می کرد و هیچگاه با آنان تندخو نبود. خوش لباس بود و برخورد حساب شده ای داشت. در حالی که روی عسلی کوتاهی نشسته بودم که چند سانتی متر از مبل او کوتاه تر بود، جثه و چهره او را زیر نظر گرفته بودم. در دست جزوه ای داشتم که محتوای مطلبی درباره مرگ ناگهانی یک دختر دروغگو بود و مرا به آن مطلب توجه داده بودند تا به عنوان هشداری که واقعاً برای من مناسب تشخیص داده شده بود بارها و بارها بخوانم. چه آینده ای در انتظار من است؟ خانم رید درباره من به آقای بروکل هرست چه گفته بود؟ گفتگوهای بین آن دو برای من خام و مبهم بود و دائم مغز مرا نیش می زد. کلماتی را که شنیده بودم به همان صورت که شنیده بودم در ذهنم تکرار می کردم و حال احساسی از خشم وجودم را فرا گرفته بود. خانم رید سرش را از روی پارچه‌ای که روی آن کار می کرد بلند کرد و نگاهش بر صورت من نشست، و در این لحظه انگشتش به سرعت حرکت کرد و گفت: از اتاق برو بیرون و برو به قسمت مستخدمین. احساسی در درونم به من می گفت حرف بزن، باید حرف بزنی، اما چطور؟ نمی دانستم چگونه در برابر تندخویی او مقاومت کنم. چند لحظه ایستاده و مقاومت کردم و آنگاه همه انرژی خود را جمع کرده و در چشمهایش نگاه کردم و گفتم: من فریب کار و حق باز نیستم. اگر بودم به شما می گفتم دوستتان دارم، ولی به صراحت گفتم که دوستتان ندارم. از شما بیش از همه مردم جهان جز جان رید بیزارم و این کتابی که درباره یک دروغگوست بهتر است به دخترتان گیورگیانا بدهید، چون او بود که به شما دروغ گفت، نه من. دستهای خانم رید هنوز بی حرکت بر روی پارچه‌ای که پیش از این بر روی آن کار می کرد مانده بود و نگاهش بر من منجمد شده بود. با لحنی که گویی با دشمن بزرگ سالی در حال مشاجره است گفت: خب، باز هم حرفی برای گفتن دارید؟ نگاهش و صدایش در من احساس شومی را برمی انگیخت. از سر تا پا وجودم را می سوزند. لرزشی ناشی از هیجان و خشم بود که نمی توانستم آن را کنترل کنم. ادامه دادم: خوشحالم که هیچ نسبتی با من ندارید و تا زمانی که زنده ام شما را خالص صدا نخواهم کرد. وقتی بزرگ شدم هیچگاه به دیدن شما نخواهم آمد و اگر کسی در مورد شما از من سوال کند و بپرسد که با من چگونه رفتاری داشتید، میگویم که همه کوشش شما آن بود که مرا بیمار کنید و با من با شقاوت و خشونت رفتار می کردید. چطور جرأت می کنید این حرف ها را بزنید جین ایر؟ چطور جرأت می کنم خانم رید؟ چطور جرأت می کنم؟ برای اینکه حقیقت هست. فکر می کنید که احساس و شعور ندارم و می توانم بدون عشق و محبت زندگی کنم؟ نه، نمیتوانم بدون محبت و عاطفه زندگی کنم و شما اصلاً عاطفه ندارید. به یاد می سپارم که چگونه مرا در آن اتاق انداختید. با خشونت و شقاوت مرا به آن اتاق سرخ انداختید و در را بر روی من قفل کردید تا بمیرم. هرچه گریه کردم، هرچه زجه کردم، در حالی که از وحشت در حال خفه شدن بودم توجه نکردید. این محبت و عاطفه است؟ این محبت شماست خانم رید؟ تنبیه شما مرا به سختی آزرد، زیرا این پسر شرور شما بود که مرا کتک زد و حق او بود که تنبیه شود. هر کس از من درباره شما سوال کند، به او خواهم گفت. این داستان واقعی را بازگو خواهم کرد. مردم فکر می کنند که زن مهربان و خوبی هستید، اما بد و نامهربان هستید. سنگ دل و شقی، شما ریاکار و فریبکار هستید. خانم رید وحشت زده به نظر می رسید. پارچه ای را که روی آن دوخت می زد از دستش به روی زمین لغزید. دستایش را بالا و پایین برد و سپس روی صورتش گذاشت. آنچنان که می خواست گریه کند و گفت: جین، تو نمی توانی اینها را درک کنی. بچه ها می بایست رفتارهای نادرست خود را اصلاح کنند. من با خشونت و با صدایی بلند فریاد زدم: ریا و فریب گناهی نیست که من مرتکب شده باشم. اما جین، شما هیجان زده شده اید. باید به من فرصت بدهید تا توضیح بدهم. حال به اتاقت برو. برو عزیزم، آنجا کمی استراحت کن. من عزیز شما نیستم. من نمیتوانم دروغ را تحمل کنم. مرا هرچه زودتر به مدرسه بفرستید خانم رید، چون از زندگی کردن در اینجا بیزارم. خانم در حالی که پارچه ای را که روی آن کار می کرد از روی زمین جمع می کرد زیر لب زمزمه کنان گفت: به زودی او را به مدرسه خواهم فرستاد و این خانه آرامش خود را باز خواهد یافت. آنجا را ترک گفتم، آن صحنه نبرد را، و برنده اصلی من بودم. این سخت ترین نبردی بود که تا کنون می داشتم و اولین پیروزی بود که به دست آورده بودم. روی قالیچه همان جایی که آقای بروکلهرست ایستاده بود ایستادم و از پیروزی خود لذت بردم. برای اولین بار طعم کینه‌جویی را چشیدم، چون شرابی معطر بود، دلپذیر و گرم و دلچسب بود. گویی زهرم را ریخته بودم. حال با اراده و میل خود می‌خواستم بروم، زیرا خانم رید از من عذرخواهی کرده بود. اما می‌دانستم و این دانستن بخشی تجربی و بخشی غریزی بود که روش مقابله او تهاجم است و می‌کوشد تا جواب حمله را با حمله‌ای به شدت حمله اول پاسخ گوید، به نوعی که همه احساسات و هیجانات مرا برانگیزد و در من آشوبی به راه اندازد. روی صندلی نشسته و کوشیدم تا مطالعه کنم. قبلا می توانستم حواسم را متوجه موضوع سازم. اندیشه هایم بین خودم و صفحه ای از کتاب که دلخواهم بود شناور بود. در شیشه ای اتاق صبحانه را باز کردم. بوته‌زار کاملا آرام بود. دستهایم را در زیر دامنم پوشاندم و شروع به قدم زدن کردم و از گام نهادن در میان درختان بی‌برگ و بر و آرام هیچ رضایتی به من دست نداد. در این گوشه و آن گوشه برگ‌های خشک شده‌ای که از پاییز به جای مانده بود با وزش باد به این سو و آن سو می‌رفت. بر روی دروازه یک مزرعه خم شدم و به درون مزرعه خالی نگاه کردم. در مزرعه اثری از گوسفندی که در حال چرا باشد دیده نمی‌شد. روز تیره‌ای بود و ابر خاکستری همه جا را گرفته بود. آسمان را ابرهای تیره پوشانده بود. زیر لب از خود پرسیدم: چه کاری باید بکنم؟ چه کاری باید بکنم؟ در این لحظه صدایی را شنیدم که مرا فرا می‌خواند. دوشیزه جین؟ دوشیزه جین، کجا هستید؟ بیایید نهار بخوریم. می دانستم. صدایش را خوب می شناختم. این بسی بود. اما جوابی ندادم. صدای او را می شنیدم که در مسیری که راه می روم گام نهاده است. آنگاه از پشت سرم گفت: شما موجود شروری هستید. چرا جوابم را نمی دهید؟ چرا نمی آیید؟ حضور بسی با توجه به اندیشه هایی که چون خوره به جانم افتاده بود برایم دلپذیر بود، هرچند که او چون همیشه تا حدودی عصبی به نظر می رسید. حقیقت این که پس از برخورد و معارضه پیروزمندانه با خانم رید دیگر نیازی به بازگشت به بخش مستخدمین نداشتم، ولی با نزدیک شدن به سی احساس کردم که قلب کودک من به او عشق می‌ورزد. دستم را به دور کمرش حلقه کردم و گفتم بیا به سی، مرا سرزنش نکن. عمل من صریح‌تر و با جسارت بیشتری نسبت به گذشته صورت گرفت، به نوعی که بر او اثری لذت بخش و مطلوب به جای گذاشت. او همانطور که سرش را پایین آورده و به من می نگریست گفت تو دختر غریبی هستی دوشیزه جین، آواره و تنها، و فکر می کنم که به زودی به مدرسه بروی. به علامت تأیید سر تکان دادم. ناراحت نیستی که بسی بیچاره را ترک می گویی؟ چرا بسی ناراحت من است؟ او که همیشه مرا نکوهش و سرزنش می کند. برای اینکه شما دختری عجیب، وحشت زده، خجالتی و کوچک هستید و باید شجاع‌تر باشید. که چه؟ که بیشتر کتک بخورم؟ مزخرف نگو، اما شما باید نسبت به خودتان مطمئن‌تر باشید. هفته گذشته که مادرم برای دیدنم به نزد من آمده بود گفت دوست ندارد که ببیند یک دختر کوچولو در بخش خدمتکاران باشد. حال بیا برویم، خبرهای خوشی برای شما دارم. بسی، فکر نمی کنم خبر خوشی داشته باشی. بچه منظورت چیست؟ چرا اینطور غم‌زده به من نگاه می کنی؟ خب، خانم رید و دختران جوانش و آقای جان امروز بعد از ظهر برای صرف چای به خارج از خانه می روند و تو می توانی با من چای بعد از ظهر خود را صرف کنی. از آشپز می خواهم که برای شما یک کیک کوچک درست کند و باید به من در اتاق پذیرایی کمک کنی، برای اینکه می خواهم چمدان تو را ببندم. خانم ایر در نظر دارد برای ظرف یکی دو روز آینده از گیتس هید برود و شما باید اسباب بازی را که دوست دارید با خود بردارید. بسی، شما باید به من قول بدهید تا زمانی که اینجا را ترک نگفتم مرا دعوا و سرزنش نکنید. خیلی خوب، قول می دهم، اما شما هم باید دختر خوبی باشید و از من نترسید. وقتی به تندی صحبت کردم از من دلگیر نشوید. بسی، فکر نمی کنم دیگر از شما بترسم، چون به روحیه شما پی بردم و به شما عادت کردم و به زودی با عده دیگری مواجه می شوم و برای وحشت داشتن از آنان فرصت هست. اگر از آنان وحشت داشته باشی، از آنان متنفر می شوی، همانطور که از بسی متنفر هستی. اینطور نیست؟ دوشیزه بسی، من از شما بیزار نیستم و در حقیقت شما را بیش از هر کس دیگری در این خانه دوست دارم، ولی تا به حال چنین احساسی را نشان نداده ای. شما کمی تند هستید و شما می بایست شیوه صحبت کردن خود را عوض کنید. وقتی تند خویی می کنید با چه جرأتی به شما اظهار علاقه بکنم؟ به زودی ما از هم جدا می شویم. چرا می بایست از هم جدا شویم؟ و می خواستم آنچه که بین من و خانم رید امروز صبح گذشته بود بازگو کنم، اما با لحظه تأمل و اندیشیدن ترجیح دادم که در این مورد ساکت بمانم. و شما خوشحال هستید که مرا ترک می گویید؟ نه خانم بسی، همین حالا احساس اندوه می کنم، اندوه جدایی. همین حالا؟ چرا با این لحن سرد و بی احساس می گویید همین حالا؟ جرأت دارم که بوسه ای از شما بخواهم؟ اجازه می دهید که شما را ببوسم؟ من شما را می بوسم و در آغوش می گیرم، لطفاً کمی خم شوید. بسی خم شد، ما یکدیگر را در آغوش کشیدیم و به دنبال او با احساسی از آرامش وارد خانه شدم. آن بعد از ظهر با آرامش و توازن گذشت. غروب آن روز بسی ماجراهایی شنیدنی و دلچسب تعریف کرد و برایم شیرین ترین آوازهایش را خواند. بخش پنجم، صفحه 42. روز 19 ژانویه ساعت 5 صبح را با صدای پرتنینی در بخش خدمتکاران اعلام داشت. بسی با شمعی در دست وارد اتاق شد و مرا تقریبا لباس پوشیده و آماده یافت. من نیم ساعت قبل از ورود او برخاسته، صورتم را شسته بودم و در زیر نور ماه نیمه که پرتو آن از پنجره نزدیک تخت خوابم به درون اتاق می تراوید، لباس پوشیده بودم تا با کالسکهی که در ساعت 6 صبح از برابر دروازه گیتس هد می گذشت، آنجا را ترک گویم. بسی تنها فردی از این خانه بود که برخاسته بود. او آتشی در بخش خدمتکاران روشن کرده بود و سرگرم آماده کردن صبحانه من بود. کمتر بچه ها وقتی هیجان سفر دارند می توانند چیزی بخورند. من نیز نتوانستم صبحانه بخورم. بسی بیهوده کوشید تا مرا تشویق کند که چند جرعه شیر گرم بخورم. بسی مقداری نان و بیسکویت را در کاغذی پیچید و در چمدانم گذاشت. سپس بلیت کالسکه و سایر وسایل مرا کنترل کرد و خود را در شالی پیچید و همراه با من از بخش خدمتکاران خارج شد. هنگامی که از برابر اتاق خواب خانم رید می گذشتیم، بسی گفت: نمی خواهید به اتاق خواب خانم رید بروید و با او خداحافظی کنید؟
نه بسی، شب گذشته وقتی شما برای شام رفتید، خانم رید به دیدن من آمد و گفت احتیاجی نیست که او را و یا دایی‌زاده هایم را صبح هنگام از خواب بیدار کنم و موجب ناراحتی آنان شوم. و خانم رید به من گفت که به خاطر داشته باشم که همیشه بهترین دوست من بوده و باید از او سپاسگزار باشم.
شما به خانم رید چه گفتید؟
هیچ چیز. لحاف را روی سرم کشیدم و صورتم را به دیوار و به او پشت کردم.
عمل نادرستی انجام داده ای دوشیزه جین.
بسی، این کار من کاملا درست بود. ارباب شما هیچگاه دوست من نبود، که سهل است دشمن من نیز بود.
آه جین، اینطور صحبت نکن.
همونطور که از راه رو می گذشتیم به طرف خارج از خانه می رفتیم، با صدایی بغض‌آلود گفتم:
خدا حافظ گیتس هد.
کالسکه از راه رسید و در برابر دروازه گیتس هد ایستاد. کالسکه 4 اسبه بود و چندین مسافر داشت. محافظ کالسکه و درشکچی با صدای بلند از من خواستند که عجله کنم. چمدانم بالای کالسکه جای گرفت. از آغوش بسی مرا جدا کردند و بسی با بغض به محافظ کالسکه فریاد زد:
مراقبش باش و از او خوب مراقبت کن.
وانگاه به نشانه وداع دست تکان داد. پاسخ من هق هق گریه بود. درهای کالسکه با صدای سنگینی به هم خورد و همراه با صدای بسته شدن درها کالسکران فریاد زد: همه چیز مرتب است. و با صدای هی اسبها را به حرکت واداشت. من به راستی از بسی و گیتس هد جدا می شدم و جاده به سوی مقصدی ناشناخته می پیچید و به آن دور دست ها آنجا که پر از رمز و راز است می رفت. از سفرم خاطرات کمی دارم. فقط به یاد دارم که روز سفر برایم طولانی تر از روزهای دیگر آمد و ما صدها مایل را طی کردیم. بعد از ظهر همراه با باران و هوا مه‌آلود بود. وقتی تاریکی می رسید احساس کردم که به راستی راه طولانی را طی کرده و از گیتس هد خیلی دور شدم. کالسکران از عبور از میان شهرک ها پرهیز می کرد و موقعیت جغرافیایی تغییر کرد. تپه های بزرگ خاکستری در دور دست های افق صف کشیده بود. هنگامی که تاریکی فراگیر شد به سراشیبی دره رسیدیم. دره از درختان سیاه بود و در اوایل شب صدای باد را که میان درختان زوزه می کشید می شنیدم. وقتی صدای باد فرو نشست بالاخره به خواب رفتم. کوتاه زمانی بیشتر نخوابیده بودم که بر اثر تکانی از خواب بیدار شدم. در کالسکه باز بود و زنی که در زیر نور چراغ کالسکه دیده می شد لباس مستخدمین را به تن داشت و در برابر در ایستاده بود. می توانستم در زیر نور صورت و لباسش را ببینم. آن زن پرسید: اینجا دختر کوچکی به نام جین ایر هست؟
جواب دادم: بله.
سپس به سرعت چمدان مرا از آن بالا به پایین آوردند و کالسکه به حرکت خود ادامه داد. از سفر طولانی و از اینکه ساعتها به یک حالت نشسته بودم بدنم خشک شده بود و همچنین از صدای کالسکه هنوز گیج بودم. کمی حواسم را جمع کرده و به اطراف خود نگاه کردم. باران، باد و تاریکی همه جا را پوشانده بود. ماهازا در برابر خیش دیواری و دری را که در میان دیوارها دهان باز کرده بود تشخیص دادم. از میان این در همراه با راهنمای جدیدم عبور کردیم. او در را در پشت خود بست و قفل کرد. حال یک خانه یا خانه هایی چند پدیدار شد. زیرا ساختمان ها جدا از هم قرار داشتند و من نمی دانستم که آیا هر ساختمان یک خانه است و یا مجموعه ساختمان ها یک خانه مستقل را تشکیل می دهد. ساختمان ها دارای پنجره های متعددی بودند و چراغ های بعضی از آنها روشن بود. ما سربالایی جاده شنزاری را طی کردیم. جاده مرطوب بود و در طول راه بر اثر برخورد پا به زمین خیس آب به اطراف پاشیده می شد. سپس زن خدمتکار من را از میان راهروی به اتاقی برد که در آن آتش می سوخت و در همانجا مرا تنها گذارد. در کنار آتش ایستاده و انگشت های یخ کرده ام را روی شعله گرم کردم. سپس به اطراف نگاه کردم. شمعی روشن نبود و اتاق از آتش روشنایی می گرفت. از نور متزلزل آتش و شعله آتش اتاق پر نور و کم نور می شد. تشخیص دادم که دیوار را کاغذ دیواری پوشانده و کف زمین مفروش است و پرده ها، درها و پنجره ها را زینت بخشیده و اساسیه اتاق از چوب براقی است. اساسیه اتاق معمولی بود و مانند اساسیه اتاق پذیرایی خانم رید لوکس و اشرافی نبود، اما به حد کفایت راحت بود. محو موضوع تصویری که روی دیوار بود شده بودم که در باز شد. شخصی که چراغی در دست داشت وارد شد و پشت سر او فرد دیگری به درون اتاق پای گذاشت. نفر اول زنی بلند قامت با موهای سیاه و چشمهای تیره و پیشانی بزرگ و رنگ پریده بود. بخشی از بدنش در یک شال پیچیده شده بود. چهرهش جدی و مصمم به نظر می رسید. او در حالی که شمع را روی میز می گذاشت گفت: این بچه کوچکتر از آن است که تنها فرستاده شود. او به مدت یک یا دو دقیقه به دقت مرا زیر نظر گرفت و سپس اضافه کرد: بهتر است برود بخوابد، خیلی خسته به نظر می رسد. و در حالی که دستش را روی شانه ام می گذاشت گفت: خیلی خسته ای؟ برای او گفتم که پدر و مادرم را از دست دادم. او پرسید که چند وقت است که آنان فوت کردند و نیز پرسید که چند سال دارم، نامم چیست، آیا می توانم بخوانم و بنویسم، آیا می توانم کمی دوخت و دوز بکنم. سپس با ملایمت گونه مرا با انگشت نشانش نوازش داد و گفت: امیدوار است که بچه خوبی باشم. و مرا همراه با دوشیز میلر مرخص کرد. زنی را که ترک گفته بودم حدود 26 سال داشت و آن زنی که همراه من بود چند سالی جوانتر می نمود. اولین موضوعاتی که توجه مرا به خود جلب کردند صدا، نگاه آن زن و جو حاکم بر ساختمان بود. دوشیز میلر موجودی معمولی تر بود، با چهره این نسبتاً خشن و در حرکاتش بسیار شتاب زدگی و بی‌حوصلگی دیده می شد. از جمله آدم هایی بود که ظاهراً همیشه ناچار هستند کارهای متعددی انجام دهند. او ظاهر یک کمک معلم را داشت و بعدها دریافتم که گمان من درست بوده است. در حالی که با شتاب در جلوی من راه می رفت، مرا راهنمایی می کرد و از ساختمان به ساختمان دیگر و از راهروی به راهروی دیگر می رفت. ساختمان ها بی قواره و بیش از حد بزرگ بودند. سپس از آن سکوت غم‌افزایی که فضا را گرفته بود گذشتیم و به ساختمانی پای گذاردیم که هم همه چندین صدا به گوش می رسید. و ما وارد یک اتاق طویل شدیم که تعداد زیادی میز در آنجا قرار داشت و در عرض اتاق دو میز جای داده بودند و در انتهای اتاق یک جفت شمع می سوخت و بر روی نیمکت ها تعدادی دختر در سنین مختلف از 9 یا 10 تا 20 سال به گرد هم جمع آمده بودند. در پرتو نور کمرنگ شمع ها تعیین تعداد تقریبی آنان برایم ممکن نبود، ولی تعداد آنان حد اکثر از 80 نفر بیشتر نبود. همه آنان لباس متحدالشکل به تن داشتند و روپوش‌های قهوه‌ای رنگ لباس متحد همه آنها بود. آن زمان وقت مطالعه بود و آنان سرگرم مطالعه تکالیف فردای خود بودند و همهمه‌ای که به گوش می‌رسید برای آن بود که آنها عبارات درس را با خود تکرار می‌کردند تا درس را حفظ کنند.